عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت آجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم و این ایام که ایام سوگواری آقا ابا عبدالله حسین، آقا پیغمبر اکرم، آقا امام مجتبی و آقا امام رضا علیهم السلام هست، تسلیت میگیم و دعا میکنیم برای سلامت آقامون امام زمان. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. برای تسلای دل آقامون هم صلواتی به هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوشحالیم ما ماندگاری خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. بیننده‌های خوبمون مترصد هستند که سوالاتی که در روزهای چهارشنبه از طریق پیامک و ایمیل و تلفن به ما میرسه رو حاجای ماندگاری عزیز پاسخ بدن. امروز هم انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. سوالات خوبی پیش روی من هست. دعوت میکنم که از همین حالا تا پایان برنامه امروز بیننده سمت خدا باشید و پاسخ حاجای ماندگاری عزیز رو بشنوید. یک سوالی که شاید خیلی ها حاجای ماندگاری میپرسند و بارها بارها در مقاطع مختلف از برنامه سوال رو ما داشتیم، آقای روشنی از این سوال رو انتخاب کردند و من الان این سوال رو میپرسم و انشاءالله پاسخ جای ماندگاری رو بشنویم. پاسخ کوتاهی است ولی فکر میکنم خیلی حرف داشته باشه. سوال کوتاهی است ولی فکر میکنم پاسخ نسبتا مفصلی باید داشته باشه. علی قاعده گفتن که من احساس میکنم که اگر نمازم رو به فارسی بخونم ارتباط بیشتری با خدا برقرار میکنم. آقای ماندگاری، اصلا چرا هر کس نباید نمازش رو به زبان خودش بخونه و چرا باید همه نمازشون رو به زبان عربی بخونن؟ پس آقای ماندگاری رو بشنویم.
ما خوشحالیم که این سوال داره در ایامی مطرح میشه که متعلقه به امام حسین سلام الله علیه هست.
سلام الله علیه.
و تو سلام امام حسین میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاة. همچنان که شما فرمودید خیلی توی محافل دانش آموزی، دانشجویی، محافل راهیان نور، تو حرم ها، تو جلسات خصوصی، حلقه های معرفت، اعتکاف، جوانای عزیزی سوال میپرسن و من ریشه پرسششونم خیلی قشنگ میبینم. آقای شریعتی، ریشه رو اینجوری میبینم که اینا واقعا میخوان از نماز بخوندنشون لذت ببرن،
اصل ارتباط با خدا،
اصل ارتباط با خدا رو میخوان به بهترین نحو داشته باشن. خب با فهم خودشون، درک خودشون احساس میکنن که اینجوری مطرح بکنن خیلی بهتر همچنان که تو سوال فرمودن با خدا ارتباط برقرار کنم. ما از چهار زاویه، یعنی چهار نوع جواب میخواییم به این سوال انشاءالله به توفیق الهی مطرح بکنیم. اولین نکته‌ای که تو این سوال میخواییم بگیم که ببینیم اصلا این که خود فرموده شده، گفته شده نماز باید عربی خونده بشه حکم خداست؟ چون گاهی وقتا توی شبهاتی هم که برای جوانای ما ایجاد میکنن میگن بابا حالا رک بگم اینا، این رو آخونده از خودتون در آوردن که باید عرضم به محضرتون که نماز عربی خونده بشه. وقتی یه ذره به ادله نگاه میکنیم، به منابع نگاه میکنیم، به عرضم به محضرتون تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که کاملا در میابیم که عربی خواندن نماز و همین مدلی که الان ما هم مکلفیم به نماز خوندن، نمازیست که حکم خداست. تمام اجزایش، تمام شرایطش، تمام ویژگیهاش، زمانش و تمام اوصافش حکم خداست. پیغمبرم اینجا فقط حکم یک رسول رو دارن، یک فرستاده ی از طرف خدا، لذا فرمودن سلو کما رأیتمونی و سلی، شما مکلفید نماز بخوانید از طرف خدا همچنان که من دارم نماز بخونم، درست این من نماز بخونید. حتی برادران بزرگوار اهل سنت قائلند اون تغییراتی که این بزرگواران در نمازشون دادن تو نماز پیغمبر نیست، تغییراتی است که بزرگانشونی تغییرات رو دادن. حالا من تو وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، یعنی این بزرگواران اذعان دارن نماز پیغمبر این نبوده که الان اونا دارن میخونن، نماز پیغمبر این بوده که ما داریم میخونیم. پس ببینید با وجودی که شواهدی رو خیلی قشنگ بررسی بکنیم، خب کنار وجود نازنین پیغمبر سلمان فارسیه، فارسی سلمان زبانش عربی نیست، افرادی هستن از روم، از ایران، از شهرهای مختلف، و حتی وقتی پیغمبر نامه‌نگاری میکنن و شهرهای مختلف رو دعوت به اسلام میکنن، امیرالمؤمنین والی میفرستن برای شهرهای دیگه، تو یک کدوم از این نامه ها، تو یک کدوم از این حکم ها، تو یک کدوم از این گفتگوها این نیست که حالا همه تون مأمورید به نماز، هر کسی نماز رو به زبان مادری خودش بخونه. نه، هم پیغمبر وقتی غیر اعراب رو اونجا دیدن فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، هم وقتی نامنگاری کردن، هم وقتی حاکمانی رو میگماردن برای شهرهای مختلف در زمان امیرالمؤمنین، یک کلمه تفسری نزدن که هر شهری نمازش رو به زبان
خودش بخونه.
همه اینها دلیل بر این است که حکم
خداست.
حالا که حکم خدا شد، ما هم قرار بنده خدا باشیم. الاسلام هو تسلیم. ما قراره اصلا همین عزیزی که میگه میخوام کیف کنم، کیف برای چیه؟ به خاطر اینکه میخواد رابطه بندگی رو بیشتر بچشه دیگه.
بله.
خب رابطه بندگی رو میخواد لذتشو بچشی، این که میگیم الهی ازغنی حلاوت ذکرک، حلاوت صلاتک، میخوام نماز روز لذتشو بچشم، همونطوری که خودش فرموده، این میشه محض بندگی.
خب حالا خودش میفرمود که مثلا هر کسی به زبان خودش بخونه، چون بر بعضیا مثلا زبان فارسی یا زبان مادریشون دلچسب‌تره، راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار کنن.
جواب دومی که میخوایم بدیم، ما توی نماز که حالا فلسفه‌ای که برای ما بزرگان و روایات فرمودن، نماز از باب تشکر از حضرت حق تعالی است. معمولا ما میخوایم تشکر بکنیم، به دل خودمون تشکر نمی‌کنیم، به ذائقه اون که میخوام ازش تشکر کنیم نگاه میکنیم. خیلی از فرزندان عزیز میخوام برای مادرشون یه هدیه بگیرن روز مادر، برای پدر بزرگوارشون یه هدیه بگیرن روز پدر، البته فقط برای پدر بندهای خدا ازم زیرپوش و جوراب میگیرن، برای مادرهاشون چیزای خوب خوب میگیرن، الحمدلله خدا انشالله بازار مادرها رو گرمترم بکنه
انشالله.
وقتی میخوان هدیه برای مادر بگیرن، این مادر بهشون گفته من از این رنگ خوشم میاد، یا اگر میخوان مهمونی خونه مادر برن، اینم هست، این مثالم خیلی قشنگ میتونه کمک ما بکنه، مادرشون توی یک مناسبتی بهشون گفته من از این رنگ، مثلا رنگ زرد، مثلا رنگ آبی خوشم میاد، اونم شاخص گفته ها، پیرهن زرد دوست دارم، پیراهن آبی دوست دارم، من از این بزرگوارا میپرسم آیا اینجا وقتی میخواد مهمونی خونه مادر برید یا هدیه ببرید به دلچسبی خودتون نگاه میکنی یا به خواست مادر؟
به خواست مادر
قطعاً عقل حکم میکنه، عرف حکم میکنه، دینم همینو میگه. پس قرار نیست ما تو نماز خوندن که تشکر از خداست به دلچسبی خودمون نگاه کنیم، باید ببینیم ما چون تو نماز میشیم مهمون خدا. از صلات و معراج و
مؤمن،
معراج و مؤمن، این رفتیم مهمونی خدا، قربان و کل تقی، داریم نزدیک میشیم به خدا. حالا که میخوام با خدا حرف بزنم، خصوصی بشم، مهمونی برم، باید به ذائقه خدا توجه کنم یا دلچسبی خود؟
اصلا اینجا دل ما مطرح نمیشه،
کاملا واضحه. بله. فکر نمی کنم کسی دیگه اینجا انقلتی داشته باشه. ضمن این که مادرتون مهمونیه به روسری دخترش کار نداره، به جوراب پسرش کار نداره، هر رنگی دوست داری بپوش، ولی پیرهنتون مدلی که من دوست دارم بپوش. خدا به قنوت من و شما کاری نداره. تو قنوت شما فارسی صحبت کن، آذری زبان آذری صحبت کنن، ترکا ترکی، ترکمنا ترکمنی، کردا کردی، هر کسی به زبان مادری خودش صحبت کنه. فقها فرموده.
بله.
بیرون نماز دعا میکنی به زبان مادری صحبت کن. اما همین تیکه‌ای که من گفتم دوست دارم به زبانی که من میگم صحبت کنی. این دیگه فکر میکنم حداقل یک تشکر رعایت خواسته اون عزیزیه که میخوام ازش تشکر کنم.
و ما مهمونشی.
و ما مهمون خدایی. کیک عزیزتر از خدا؟ و کی جالب تر از خدا؟ و اونم باز میدونیم. حالا نکته بعدی هم باز میگه. پس اینم جواب
دوم.
جواب سومی که اینجا میخوام بدم جناب شریعتی،
ببینید
دانش آموزا مدیرشون میگه ساعت رأس ساعت 10 میدونی میای تو دفتر من، معلم میگه این ساعت میری فلانجا، فرمانده به سرباز میگه این ساعت حرکت میکنی میری فلانجا. دو حالت داره. یه وقت اون سرباز، اون دانش آموز، اون دانشجو، اون فرزند، پدر مادره میگه، میپرسه برای چی بیام اینجا؟ چه کارم داری؟ چه سودی برای من داره؟ چه نفعی برای من داره؟ مثلا فرمانده میگه اگر رأس این ساعت اینجا باشی میخوام نفر یک سکه به تو جایزه بدم. دانش آموزه به معلمه میگه اگه اینجا باشی میخوام یه هدیه بهت بدم،
یا چند نمره میخوام بدم،
یه چند نمره میخوام بهت بدم. به سربازه میگن میخوام بیام مرخصی بهت بدم، اینا خیلی دوست دارن، و هر کسی یه هدیه خیلی ویژه‌ای میخواد بهش بدن. خب این قطعا میدوه و میره. ولی من از شما سوال میکنم، اینجا این سرباز، این فرزند، این دانش آموز، این دانشجو فرمانبرداری کرد از بزرگتر خودش به خاطر بزرگتریش یا به خاطر اون هدیهه؟
به خاطر اون هدیه.
راست و حسینیش بگیم. بله. به خاطر اون هدیهه. ولی اگر یه حالت دیگه فرمان برداری میکرد، وقتی فرمانده گفته این ساعت بیا، معلم گفته، مدیر گفته، پدر گفته، رئیس گفته، این بگه خب بزرگتر منه، حتما یه حکمتی داره گفته بیا، میدوه میره. این فرمانبرداری، عبودیت، بندگی، اطاعت محض، یا اون که به خاطر بقول منفعتی بود،
یعنی بدونی که بپرسه برای چی باید اون ساعت اونجا باشم؟
طبیعی است که اگر من ندونم چه نفعی داره و ندونم چه امتیازی میخوان بهم بدن، سکه میخوان بدن، نمره میخوان بدن، مرخصی میخوان بدن، ولی بزرگتری منو صدا کرده.
این عین اطاعت بود.
این عین اطاعت به خیلی قشنگ. یعنی حتی اون بزرگتره میتونه دفعه اول گفت نیومد، دفعه دوم بگه هر کی بیاد سکه میدم. وقتی رفتن یا بگه حالا ما چاکر شماییم، ما مخلص شماییم، بگه ببخشید اگر منو قبول داشتید همون دفعه اول که گفتم میومدید.
ممکنه همون دفعه اول سکه هرم بدن ها؟
قطعا میدن.
بله.
لذا ما میبینیم، ببینید خدای تبارک و تعالی خیلی از دستورایی که به من و شما داده منفعتاش هم کنارش فرموده. منفعتاش هم گفته دیگه.
بله.
یک سوم آیات قرآن راجع به بهشت و جهنم، هم منفعتاش رو گفته، هم آسیبهای انجام ندادنا رو گفته. خدا خیلی جاها فرموده، ولی بعضی جاها هم نفرموده، مثل همین عربی خوندن نماز، مثل دو رکعت بودن نماز صبح. اگر من اینو اطاعت کردم بنده خدایم،
دلیل اگر اونو اطاعت کنم بازم بنده خدایم، ولی اون توجه به نفعم خیلی توش دخالت داشته. آقا حالا بیان به ما بگن که روزه چقدر فوائدی برای بدن دارد، برای سلامت بدن، تمدد اعصاب اینا داره. خب من داشتم روزه میگرفتم، حالا که منافعش رو فهمیدم خوب خوشحالم هستم که خدای حکیم بی دلیل نگفته. اما یک کسی دیگه حالا که منافعش رو فهمیدم میخوام روزه بگیرم، این خیلی بندگی خدا.
این دوتا قطعا با هم فرق میکنن دیگه.
نمیخوام بگم حتی بندگی خدا نیست، ولی به تعبیر قشنگ شما قطعا با هم دیگه
فرق میکنه.
پس ببینید راجب عربی خوندن نماز خدا فرموده، فرض میکنیم هیچ منفعتی رو برای ما بیان
نکرده.
خدا گفته میخوام این ساعت با این ترکیب رو به این خانه که قبله هست با این ادبیات با من حرف بزنید، حرفای دیگه تون هر جا باشید با من حرف بزنید، پشت به قبله هم حرف بزنید من قبول میکنم، فارسی و زبان مادریتونم بگید حرف قبل بزنید قبول دارم، ولی تو این پنج وعده میخوام با این ریتم و سیستم با من حرف بزنید. بگم چش. و آخرین نکتهی که میخوام محضرتون اشاره بکنم اینه که تو جیبای همه ما الحمدلله حالا خوب یا بد یک وسیله هست به نام موبایل.
بله.
هر وقتم اشکالی پیش میاد یک ارزم بخی گزینه‌ای داره به نام تنظیمات اولیه. باید برم تو تنظیمات اولیه، ولو موبایلا الان به زبان فارسی داره،
بله،
به زبان عربی داره، به زبان اردو داره، ولو تنظیمات اولیهش مال کارخونه.
ها به اصطلاح فکتوری ستینگه.
اون دیگه قطعاً باید به زبانی باشه که کارخونه میتونه باش ارتباط برقرار کنه. کلا زبان انگلیسیه.
بله.
حس میکنم دیگه اونجا کسی نمیتونه بگه حالا من چون موبایلمو به زبان فارسی کردم باید تنظیمات اولیه‌اش هم با فارسی باشه. دیگه با فارسی نیست. باید به همون زبانی که کارخونه برام تنظیم
کنه. بخوایم یا نخوایم.
بله. من احساس میکنم که اگه ما باور داریم که ما نیاز به یک تنظیمات اولیه داریم، گهگاهی اوضاع احوال روزگار ما رو به هم می‌ریزه. یه زبانی خدا با تمام موجودات عالم خلقت داره. ببین ما تو نماز تنها ما نمیگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تمام این من شیء الا یسبح بحمده. تمام موجودات عالم با این تنظیمات اولیه دارن میگن
این زبان خلقت
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
اکبر.
اصلا خدا میخواد روزی پنج بار ما بریم تو تنظیمات اولیه
هم صدا بشیم با خلقت
الله اکبر، چون آسمان و زمین هم دارن میگن الله اکبر. تمام موجودات عالم دارن میگن الله اکبر، همه دارن میگن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. ما با اون زبان تنظیمات اولیه با خدا حرف بزنیم تا خدا ما رو یک عرضم به خدمتون تنظیم مجددمون بکنه. روزی پنج بارها تنظیم مجددمون بکنه. تازه آخر نمازم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آی موجوداتی که همتون مخلوق خدایی، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان،
ما خاموشیم.
شما که همتون دارید تسبیح میگید، ما یه چند لحظه اومدیم تو جمع شما با زبون شما تسبیح گفتیم، حالا و السلام علیکم، چون عرب تو زبان عربی برای خداحافظیش هم میگه السلام و
علیکم
و رحمت الله و برکاته. یعنی از این مهمونی داریم میایم بیرون. اینم نمیشه گفت که حالا ما اگه صبح موبایلمون به هم خورد با تنظیمات اولیه تنظیمش کردیم دیگه زور بره چی؟ زورم به هم بخوره دوباره تنظیمات اولیه
لازم داره.
آخرین نکته ای که اینجا بگم، چون سوال خیلی مهم بود، حواسمون باشه زبان عربی زبان دینه، زبان خلقته، زبانی که خدا با این زبان با ما ارتباط برقرار کرده. زبان عربی رو از اون بزرگواران و ملت‌هایی که زبانشون عربیه از اونا جدا کنیم، اصلا به خوب و بدشون اصلا کار نداریم. همه ملت‌ها، همه قوم و اعظم به خدمت امت‌ها خوب و بد دارن، همه جا خوب و بد دارن. همچنان که زبان فارسی رو باید از ایرانیان جدا کنیم، زبان عربی رو باید از عربها جدا کنیم، زبان انگلیسی رو الان هیچ کس نمیگه زبان مردم انگلستانه. الان زبان انگلیسی یک زبان
بین‌المللیه.
زبان انگلیسی رو باید از انگلیسی ها جدا کنیم. هر زبانی برای خودش موزی هویتی داره. زبان عربی به ما و زبان عربی میتواند قطعا برای من و شما یک وسیله باشد برای ارتباط با خدا. ضمنی که عرض کردم ارتباط با خدا منحصر به زبان عربی نیست. هر کس با هر زبانی در هر حالتی در هر مکانی در هر زمانی میتواند با خدا با زبان مادری خودش ارتباط برقرار کنه. ولی بیاید پنج بعد نماز رو اونجور که خدا دوست داره ما انجام بدیم تا انشالله مرضی رضای حضرت حقش قرار بگیرد.
انشالله همه نمازها قبول باشه. خیلی ممنون، متشکرم از ماندگاری، خیلی پاسخ جامعی بود. حالا انشالله دوستانی که دغدغه دوستانشون این سوال و دنبال این پاسخ میگردن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir، هم میتونید ارجاعشون بدید و پاسخهای ماندگاری رو انشالله ببینن. هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی برنامه امروز ما و روزهای دیگه اونجا هست، میتونید مشاهده بکنید. خیلی ممنونم آقای ماندگاری از شما. سوال دوم رو بشنویم. یک نوجوان 16 ساله این سوال رو برای ما فرستاده. سوال جالبی است. آقای ماندگاری، گفتن که من یک نوجوان 16 ساله هستم که در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم. همیشه سعی میکنم بنده خوبی برای خدا باشم و به قول آقای ماندگاری زندگیم رو تبدیل به بندگی بکنم، اما متاسفانه یک مشکل دارم. مشکلشون چیه؟ گفتم مشکلم اینه که عاشق گوش کردن به آهنگ هستم. سعی میکنم به آهنگهای مجاز گوش کنم، اما دروغ چرا؟ آهنگ غیر مجاز هم گوش میکنم. متاسفانه نمیتونم آهنگ گوش کردن رو کنار بگذارم. بارها و بارها سعی کردم همشون رو پاک کنم اما نشده. گاهی اوقات تو خونمون صحبت از گوش کردن به آهنگ که میشه، مادرم میگه برو فلشتو بردار بیار ببینم، بعد همه آهنگامو پاک میکنه. من هم چون میدونم هرچند وقتی یک بار مادرم این کارو میکنه، چند تا کپی از آهنگام گرفتم توی هارد و رایانه و جاهای دیگه تا وقتی مادرم پاک کرد بازم اونا رو داشته باشم. البته فکر نمیکنم که بعد از این هم آهنگ گوش کردن رو بتونم کنار بگذارم. این ایمیل رو بیشتر برای این زدم که آقای ماندگاری بیشتر به نفع من صحبت بکنن و بگن که اگه به سمت گناه کشیده نمیشید اشکالی نداره، که منم راحت بشم که آقای ماندگاری اجازه دادن. باور کنید همینطوری گوش میکنم. بیشتر وقتایی که تو خونه دارم کار میکنم به این آهنگا گوش میدم. فقط تو رو خدا نگین که به جای آهنگ برو روزه و مرثیه گوش کن، که اونا رو هم گوش میکنم، ولی به آهنگ بیشتر. ممنون میشم که آقای ماندگاری جواب بدن. بفرمایید آقای ماندگاری.
این جوان خیلی ناقلاست. خیلی هم زرنگه. اگر گیرش بیارم حتما گوشش رو و خیلی هم دوست داشتنیه.
همونطور صادقانه.
خیلی دوست داشتنیه. من یعنی میخوام بگم که این عزیز نوجوان که نماینده نوجوانای مملکت ماست، قابل توجه اونایی که فکر میکنن جوانای ما بیدین شدن. نه. اینشون میده واقعا جوان ما بیدین نیست. دوست داره زندگیشو به بندگی تبدیل بکنه. دوست داره گناه نکنه. یه عالم بزرگوار یا شریعتی، نمیخوام تایید کنم ولی میخوام یکم امیدوارش کنم، وقتی دعا میکرد خدا رحمتش کنه،
خدا
رحمتش. خدای گناهی که تا حالا کردی و گناهی که الان میکنی و گناهی که بعدا میخوای بکنی همه رو ببخش،
همه رو بیام.
یعنی خدای بهت قول نمیدم گناه رو ترک کنم، ولی دوست ندارم گناه بکنم. چیکار کنم؟ از دستم در میره. من میخوام به این جوان عزیز که قطعا داره بحث رو خوب گوش میده بهش بگم که تو وجود من و شما و تو وجود همه ماها خدا هم غرایز گذاشته هم فطریات گذاشته. غریزه ها ما رو خیلی شبیه حیوانات میکنه. غریزه خوردن، غریزه آشامیدن، غریزه جنسی، غریزه لذت. اما فطریات بعد الهی وجود ماست. حالا ببینید تمام کاربرد وجود من فقط غریزه نیست. من این عزیز دوست داره بر اساس فطریاتش رشد کنه، ولی تا تمام توجهش به تأمین غریزه هاست. اگه من و شما اینجوری فکر کنیم که من باید فقط پاسخگوی غرایزم باشم، نعوذ بالله من میشم حیوان.
و این ما روش نمیده.
این ما روشمون نمیده. این مثل اینه که حالا اگه بخوام توی مثال ساده‌ای بگیم، مثل اینه که کسی یک یخچال فریزر چند میلیونی خریده باشه برای خونش، بعد میبینه این دوستا قفسه هم داره توشا، خب از این قفسه ها برای گذاشتن کتابامون هم استفاده بکنیم. این قفسه ها مال گذاشتن کتاب نیست. اون قفسه کتاب با یه قفسه ازم 45000 تومانی هم
حل میشه.
حل میشه. من میخوام بگم اون چه که تو غرایز ما وجود داره، اونا با یک سری برنامه ریزی های خیلی ساده بر اساس دین، ای که من تأمین غریزه هام بکنم حل میشه. نیازی نیست تمام وقتم را، تمام هوشم را، تمام استعدادم را، تمام وجودم را برای تأمین غریزه ها مصرف کنم.
در واقع کار کرده فطریات ما متعالی تر از این حرف هاست که ما داریم در مورد صحبت میکنم.
یه بار تو برنامه گفته بودم آقای شریعتی و بینندگان عزیز، ما یه نیازهایی تو وجودمونه، هم غریزی هم فطری، سر دوراهی هم هستیم. یک سفره‌ای هست به نام سفره الهی، میتونیم این نیازهامون رو تأمین کنیم، کنار تأمین تجارت هم بکنیم. یک سفره هم هست به نام سفره شیطانی، این نیازهامون رو تأمین میکنه ولی کنار این تأمین خسارت هم میبریم. این عزیز راست میگه، من نیاز دارم به یک سری لذت ها، اما نیاز دارم به نشاط. نشاط یه نیاز هم غریزی هم فطریه، اما این نیاز به نشاط رو یه وقت غریزه فقط میخواد پاسخش بده، دیگه چارچوب نداره. به قول ایشون میگه هم مجاز گوش میکنم هم غیر مجاز. من نمیتونم مجوز برای غیر مجازش بدم، قطعا غیر مجازش حرامه، قطعا گناهه، قطعا معصیته، قطعا خسارته، و چون جوون خیلی قشنگ و زرنگیه قطعا عذابه، قطعا خسارت. اما اگه این عزیز بیاد بگه آقا من نشاطمو میخوام تأمین بکنم، سفره فطرت من برای نشاط چی میگه؟ باور کنه من باید از بعد فطرتم که بعد الهی منه برای تأمین نیازهام یه فکر کنم.
خب ما به ازای این غرایز رو کجا باید جستجو کرد؟ آجای من بگاری یعنی کجا باید دنبال این نشاط بگرد؟
ما اعتقادمون بر اینه اگر غرایز رو از فطریات جدا کردیم، نمیتونیم زندگیمون رو تبدیل به بندگی کنیم. همه دعوای ما تو اون برنامه قسمت اولی که سالهای گذشته محضر بینندگان عزیز داشتیم این بود که اونهایی که میخوان غرایزشون رو یه فایل زندگیشون بگذارن، فطریاتشون هم یه فایل زندگیشون
بگذارن. با بندگی منافات داره.
با بندگی منافات داره. چرا؟ چون تو غریزه پول خواهیش میخواد پول جمع کنه، حد و حدود نداره. نزول بخوره، رشوه بخوره، حرام حلال بکنه، میخواد کیف کنه، تفریح میره، لذت میبره، حرامه، میخواد شنیدنی های حرام، دیدنی های حرام، خوردنی های حرام، نام غرایزه دیگه. بعد از این ور میاد تو مسجد نمازم میخونه، تو هیئت سینه هم میزنه، کربلا هم میره، مدینه هم میره. اینه دوتا فایل جداگانه. اما اگر آمد برای تأمین این نیازهاش از بعد بندگی سوال کرد، همون که بارها گفتیم من نیاز به خوردن دارم، خب دین به من میگه بخور، نوش جانتم بخور، کلو من طیبات ما رزقناکم، ولی حرام حلال رعایت کن. حرام حلال دین میگه.
آها، یعنی محدودش میکنه این رو.
نمیتونم بگم من نمیتونم حد رو رعایت کنم، بندگی خدا میخوام بکنم،
باید این حد رو رعایت.
مثل همون مثالی که باز بارها گفتیم، کسی گفت من درد سوزن خوردن رو تحمل ندارم، میخوام نقش شیرم داشته باشم.
نمیشه.
من نمیتونم رانندگی رو حدودش رعایت کنم، میخوام سالمم به مقصد برسم. من نمیخوام حدود آموزشی رو رعایت کنم، مدرک فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس هم میخوام. من نمیخوام حدود سلامتی رو رعایت کنم، میخوام تن سالمی هم داشته باشم. اینا رو باش میگه تناقض یک کلمه. کسی که نمیخواد تو غرایز خودش حدود الهی رو رعایت کنه، نمیتونه بندگی کنه. در این حالی که توی مسیر بندگی ما برای نشاط ایشون فرمول داریم، نگفتیم من بره حتما نوحه گوش بده، نخیر، بهترین راه نشاط گفتگو با دوستان. گفتگو با دوستانه. به خدا جوانای این فصل ما خیلی گفتگو با دوستان رو تجربه نکردن. ما تو 8 سال دفاع مقدس شیرین ترین با نشاط ترین زمان عمرمون اونجا بود که صبح تا شب با بچه ها گفتگوهای نشاط آوری داشتیم. با اینکه صحنه های دلخراشی هم بود ها، سخت هم بود. گفتگو زیباترین اسباب نشاطه. سیر در طبیعت بهترین اسباب نشاطه. بازی کردن بهترین اسباب نشاطه. این نشاط کاذبه که من فکر کنم بشینم یه هنسفری هم بذارم تو گوشم بوم 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 مخ منو داغون کنه. من میخوام بگم اگر غریزه رو ولش کنم، ببخشید، میشم اولاکه کل الان بل هم ازل اولاکه هم غافل. غریزه باید بیاد در کنار فطریات ما، در کنار دین، در کنار سفره قرآن اطلاق. عرضم کردم هیچ کس نگفته شما رو از شادی نشاط باید محروم کنیم، نه، همه اینا باید باشه ولی تو حدود دین.
یعنی هیچ میلی نادیده گرفته نشده ولی محدوده.
هیچ میلی در همون شعاری بود که باز قبلا گفتیم، محدودیت یا محرومیت، یادتونه؟
بله.
کدام عاقلانه است؟ قطعا عقل، هر کس عقل داشته باشه میگه من محدود بکنم خودم رو بهتر از اینی که محروم بشم. در این حالی که محدودیت ما عمر کوچیک دنیاست، محرومیت ما بی‌نهایت آخرت.
که قابل مقایسه،
قابل
نیست
مقایسه. لذا این عزیز بزرگوار که اینقدر قشنگ داره فکر میکنه، خدا خیر بده اون مادرش هم اینقدر مواظب بشه، این ناقلایی که اینقدر زرنگانی هم میکنه یا رومی روم
یا زنگی زنگ.
تو که میخوای بنده خدا بشی و میدونمم میشی و میدونمم درست میشی، نگه نمیذارم کنار. من یقین دارم از این برنامه بعد میذاره کنار.
وقتی شیطان رو بزرگ جلوه میده که اصلا امکان نداره،
من یقین دارم ایشون از این جلسه دیگه موسیقی مبتذل رو میذاره کنار،
انشاءالله.
غیر مجاز میذاره، چون فهمید و عاقله. اگر عاقل نبود اینقدر قشنگ سوال نمیکرد. این عاقله که داره اینقدر قشنگ سوال میکنه و دوستم داره که متضرر بشه، فقط هزینهشو خیلی نمیدونه. پس بدونیم حرف آخر ما فقط پاسخگوی غرایزمون نیستیم. ما یه فطریاتی هم داریم که ما رو به کمال دعوت میکنه، ما رو به بی‌نهایت دعوت میکنه. با غرایزمون باشیم کوچولو میشیم، حیوان میشیم، دنیایی میشیم. با فطریتمون باشیم بزرگ میشیم، بی‌نهایت میشیم، خدایی میشیم.
انشاءالله. بسیار ممنون، متشکرم. سوال جالبی بود این سوال، هم ادبیاتش ادبیات خوبی بود. من پیشنهاد میکنم، حالا قبلا اتاق گفتگو سایتمون رو معرفی کردیم خدمت دوستان، در سایت ما یک بخشی هست به اسم اتاق گفتگو که دوستان بعضی از سوالات شما رو میذارن و خودتون به اونها پاسخ میدید. من پیشنهاد میکنم دوستان اگر زحمتی نباشه این سوال رو در اتاق گفتگو بگذارند و پاسخهای شما رو هم در ذیل این سوال بشنویم که قطعا پاسخهای جالبی خواهد بود. در مورد اون سوالی که یکی از بیننده های خوبمون پرسیده بودن که دنبال راه حر میگردن و من عرض کردم که این سوال در اتاق گفتگو هست، دوستان سوالات این سوال رو دیدم و پاسخهای بسیار جالبی گذاشتن که انشالله اگر فرصت شد به اونها هم خواهیم پرداخت. خب سوال سوم رو هم بخونم و بعد انشالله پاسخ جای ماندگاری رو بشنویم و مشرف بشیم به محضر قرآن. یک خانم این سوال رو پرسیدن، آقای ماندگاری، گفتن که من وقتی به مهمانی دعوت میشم، وقتی لباس نو میپوشم، وقتی طلا دستم میکنم، خجالت میکشم و اگر کسی اونجا باشه که لباس نوی نداشته باشه یا طلایی نداشته باشه و من هم نتونم کمک بکنم، یک احساسی به سراغ من میاد و اون هم احساس گناه و فخر فروشیه. لطفا من راهنمایی کنید. با تشکر از برنامه خوب شما، آرزوی سلامتی برای مجری و کارشناسان و عوامل پشت صحنه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. پاسخهای ماندگاری رو بشنوید، بفهمید.
ببینید، پول دار بودند، دارا بودند، یک امتیاز نیست، یک امتحانه. من اینو خیلی جاها گفتم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که گفتم، خیلی الحمدلله مردم استقبال قشنگی کردن. گفتم از این آیه قرآن بعضی خیلی سوء استفاده میکنن.
کدوم آیه؟
آیه هازا من فضل
ربی.
ربی
تا همینجا.
مثلا لباس خوب داره، ماشین خوب داره، خونه خوب داره، باغ داره، ویلا داره، کارخونه داره، میگه این از فضل خداست و تو دلش هم اینه که خدا به من داده به شما نداده. این آیه کم ظلمه اینجوری ازش استفاده کنیم، چون دنباله داره این آیه. هازا من فضل ربی لیبلونی، امتحان بشم، اشکر و ام اکفر، آیا شاکرم یا خدایی نکرده کفران میکنم. دارا بودن پس یک امتیاز
نیست،
یک امتحان.
این نکته یک. بله.
نکته دوم این که من اگر بخوام تو این دارایی خودم فقط تو اون قصه‌ای که ایشون گفتن متوقف بشم، خیلی قشنگ نیست. من دارا هستم و نادارا را که میبینم فقط براشون قصه میخورم. قصه قدم اوله، گامای بعدی هم لازم داره.
گام بعدیش چیه؟
گام اول و آخر نیست که الان متاسفانه دیدیم دیگه، خیلی از داراها، حالا میگم چه دارایی، نسبت به اونایی که ندارن فقط قصه میخورن. فداشون بشم فقط قصه میخورن. یعنی نه دست به جیب میکنن، نه کاری میکنن، نه قدمی برمیدارن، نه دعایی میکنن، فقط قصه میخورن.
یعنی قصه خوردن تنها کاری که از دستشون برمیاد.
تنها کاری که از دستشون برمیاد. من میترسم اینا اذیت هم بشن، نباید اینقدر قصه بخورن. قصه خوردن قدم اوله. قدم دوم اینه که این دارایی خودم رو تفاخر بهش نداشته باشم. چون اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. خیلی از دارا، حالا یکی ثروت داره، یکی جایگاه داره، یکی قدرت داره، یکی علم داره، اینا تفاخر نباید باشه.
یه وقتی آخه تفاخر خودمون نیست آقای ماندگاری.
بله، معمولا کسی که سوار ماشین چند ده میلیون تومانی شده فکر میکنه سوار هواپیما شده، بقیه همه مورچه‌ان. یا کسی که تو اریکه قدرت نشسته فکر میکنه دیگه بر همه عالم داره سلطنت میکنه، بقیه همه عبد ذلیلشن. خود به خود به قول شما میاد پشت میز نشستن، پشت ماشین نشستن، لباس آنچنانی پوشیدن، این تفاخره رو میاره. چه کار باید بکنم؟ دستور دین اینه که تواضع کنی.
نقطه مقابلش،
نقطه مقابل، نه نقطه مقابل، نقطه مکمل داراییه. دارایی همراه با تواضع چقدر قشنگه. تواضع چیه؟ تواضع به این معنا، آقای استاد دانشگاه، شما دارای علم هستی، برای دانشجویان عزیزی، مقامت خود به خود بالا هست، شما تواضع کن، احترام بگذار، اونا رو هم آدم حساب بکن، زیر بالشون بگیر بیار بالا، هی تو سرشون نزن. استاد بزرگوار، حالا چه استاد حوزه چه استاد دانشگاه. یه خاطرم براتون بگم بد نیست.
بله بفهم.
یه استادی داشتیم، یه روز من گفتم استاد، با همه ادب و احترام، از اساتید دانشگاهیمون بودن، گفتم که اساتید حوزه و دانشگاه بر دو دسته، یک دسته هی میزنن تو سر شاگردشون، شاید از خواب بیدار بشه بلند شه بیاد، یک دسته زیر بغلاشو میگیرن هی میارنش بالا. شما فکر میکنید کدوم موفق ترن؟ گفت دومی. گفتم فکر میکنید خودتون جزء کدوم دسته اید؟ مون. گفت شما چی میگی؟ گفتم شما جزء دسته اول هستید، هی میزنید تو سر شاگرده و این بزرگش نمیکنه. تواضع به اینه که اگر حتی شاگرد من یه سوال غلطی هم کرد، سوال درست رو من بذارم تو دهانش، بگم شما منظورت این بود ها، اینم جوابش. بارکلا اینقدر خوب فکر کرد. بارکلا. این تواضع عالمانه. قدرتمندا چجور تواضع کنن؟ از قدرتشون برای خدمت استفاده کنن. پولدارا چجور تواضع کنن؟ از پولشون با احسان و انفاق استفاده کنن. برن کنار فقرا بشینن، لازم هم نیست فقط پول برای فقرا بفرستن. یه حدیث قدسی قوقای روز قیامت از من و شما میپرسن، هل واسیتم الفقرا والمساکین بانفسکم و اموالکم؟ آیا مثل امیرالمومنین رفتید سر سفره فقرا هم بشینید؟ این تواضعه. با یال و کوپالت برود کنار اینا بشین. اونایی که جمال دارن تواضعشون به چیه؟ حیا و عفته. اونایی که جایگاه دارن تواضعشون به چیه؟ به گره گشاییه. آبرو داری دیگه.
بله.
پس ببینید، قصه تنها نباشه. قصه بخورم یک، تواضع بکنم دو، شکر این موقعیتی هم که خدا به من داده بکنم، چون مال من که نبود، نه پول مال من بود، نه قدرت، نه علم، نه زیبایی، هیچ کدوم مال من نبود. خدای ممنونتم، منو واسطه خدمت قرار دادی. اگر این خواهر بزرگوار که تو مهمونی ها میره قصه خورد، بارکلا، این قدم اول برداشت. قدم دوم اگه میتونه براشون یه کاری بکنه، برای اون اقوام در قالب هدیه، لباس کم دارن لباس بفرسته، مشکلاتی دارن کمکشون بکنه، از امکانات خودش استفاده کنه برای گره گشایی، و آخرش هم دعا کنم برای رفع مشکلشون، تشکر کنم از خدا به اینکه این توفیق خدمتگزاری رو من داد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج ماندگار. البته اون نکته‌ای که شما گفتید که دارایی‌های ما امتحان ماست، حالا هر کسی دارایشه، وقتی علمه، وقتی ثروته، وقتی قدرته، اگر حواسمون به این امتحان باشه فکر میکنم مسئولیت باهاش میاد و همه نکاتی که شما اشاره کردید باهاش خواهد اومد. خیلی ممنونم، سوالات خیلی خوبی بود، پاسخهای خیلی خوبی رو هم شنیدیم. انشالله برای همه ما راهگشا باشه و انشالله هممون در مسیر بندگی گام برداریم. مشرف بشیم به محضر قرآن. امروز صفحه 552 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه، آیات ششم تا چهاردهم سوره مبارکه صف. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و ان شاء الله همه در مسیر بندگی باشیم. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و ان شاء الله سوال پایانی رو از اوج ماندگاری خواهم پرسید.
من اشاره قرآنی رو با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه میخوام. علی شریعتی، این فرمولی بوده که بارها من تو برنامه گفتم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. الانم در جواب اون جوان عزیزشون 10 ساله اشاره کردیم، تامین نیازها با تجارت یا با
خسارت.
اینجا داره میفرماد یا ایها الذین آمنو، یعنی آی جوان 16 ساله که تو ایمان داری، اعتقاد داری، خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. میخواد بهتون یه دلالتی بکنم، راهنمایی کنم به اون تجارتی که هم نیازاتون تامین بشه و هم تجارت کرده باشید و شما رو نجاتتون بده. ریشش چیه؟ تؤمنون بالله، به خدا ایمان بیاریم و به رسول خدا ایمان بیاریم و در مسیر ایمان جهاد کنیم. تجاهدون فی سبیل الله، با اموالمون و با جانمون، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خلاصش اینه که فقط با نگاه دنیایی بخوایم نیازهامون رو تأمین کنیم، کلاهمون پسه معرکه، خسارت بردیم. با نگاه آخرتی، با نگاه غیبی، با نگاه باطنی تجارت کنیم، هم تأمین نیاز کردیم هم برد کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجای ماندگاری. سوال آخری رو هم من بخونم، انشاءالله پاسخ حاجای ماندگاری رو بشنویم. سلام و احوال پرسی کردن، گفتن که وظیفه فرزندان زمانی که پدرها و مادرها با هم دعوا میکنن چیه؟ گفتم بارها و بارها هر دو رو هم به معروف و نهی از منکر کردم آقای ماندگاری، اما اثری نداشته و مادرم از من راضی نیست. میگه اگه تو از من دفاع بکنی این مشکلات پیش نمیاد، اما من میترسم که از مادرم دفاع بکنم و پدرم ناراحت بشه و من نفرین کنه، چون شنیدم نفرین پدر عاقبت خیلی خوبی نداره. حالا وظیفه من چیه؟ خواهش میکنم من راهنمایی بکنی، زندگی مختل شده، اصلا نمیتونم درس بخونم و دارم از درس خوندنم عقب میافتم. با تشکر از شما.
یه دو سوالات هم خیلی رایجه هم خیلی سخته.
سخته،
جدا سخته. و همینجا اول دعا کنیم خدایا واقعا پدر مادرهایی که گرفتار این مشکل شدن و خدای نکده جلو فرزندانشون دعوا میکنن و دعوا رو به بالا میکشونن، خدای اونها رو به راه راست هدایت بفرما.
الهی آمین.
من اینجا واقعا اول توصیه به پدر مادرها میکنم. من میگم هیچ زن و شوهری نمیتونه بی اختلاف باشه، خیلی کم داریم. قطعا اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف گفتمان، اختلاف دیدگاه هست، اما هنر داشته باشن اختلافاتشون رو جلو بچه‌ها بروز
ندن.
چون این بچه‌هاشون دچار تعارض میشن و پدرشون در میاد. خلوت که با هم دارن، با هم مشکل دارن، سوار ماشین میشن برن بیرون، تو ماشین تو بیای جای خلوت به کله کدوی هم دیگه هم بزنن. ایول نداره. کله کدوی لفظی ها.
بله.
واقعا با هم دیگه جروس کنن. تو خلوتشون، تو اتاق تنها، تو یه گوشه روزها که گاهی بچه‌ها نیستن، با هم دیگه جروساشون رو بکنن. چون واقعا وقتی وسط معرکه بچه‌ها با حضور بچه‌ها به دعوا می‌پردازن، دارن بچه‌ها رو نابود می‌کنن.
بچه آسیبی متوجه بچه‌ها میشه.
یک انسانی که می‌خواد دو تیکش کنه. پدر مادرها نمی‌دونن. بچه پدر مادر هم بابا یک بخشی از وجود بچه، هم مادر. در واقع وقتی شما دارید دعوا می‌کنید، این دو تا تیکه رو دارید از هم جدا می‌کنید. یعنی بچه‌هاتون رو دارید تیکه پاره می‌کنید. یه توصیه به پدر مادر. توصیه که به فرزندان میکنم اینه که اولا چون دعواهای پدر مادر حالتهای مختلف داره، اگه دعواشون یه دعوای سادهیه، یه بگو مگوی لفظیه، خواهش میکنم پسر دختران تا اونا بیان بیرون، اونا تنها بگذارن، چون فرزند شاید نتونه خیلی قاضی خوبی بین پدر و مادر باشه، نمیتونه، چون هر دو وجودشن، گفتم پاره وجودشن، روحشن،
از این طرف محبت مادر، از اون طرف محبت پدر،
جایگاه هاشون رو نمیتونه خوب تفکیک قائم بشه. پس اگر دعوا در یک سطح پایین
محل رو ترک کنن،
محل رو ترک کنن، برای خودشون رو راه بزنن که انگار اصلا ما دعوای شما رو نشنیدیم، به خواهرم بگه، به داداشم بگه، به کوچکترم بگه، بلند شو بریم اتاق، اصلا مشغول بشن با همدیگه گفتگو و بازی، بزن اونا خودشون با همدیگه حل میکنن. حتی ببخشید یه ضرب المثل میگم که زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن، چون بعد شیرینیایی هم با هم دارن، لذتایی با هم دارن، تموم میشه،
یه قسم نمک زندگی دیگه. تو
حالت دوم اینه که یک کم نه، دعوا بالا گرفته، دعوا بالا گرفته و
وقتی دعوا بالا گرفته باز پسر دختر نمیتونن قاضی خوبی باشن، نمیتونن طرفداری از یکی بکنن، سعی کنن دعوا رو ختمش کنن.
یعنی
برن به پدر بگن پدر جون خواهش میکنم، مادر جون خواهش میکنم، کوتاه بیایید. اینا رو فقط دعوا رو جدا کنن، طرفداری از هیچ کدام
نکنن.
حالت سوم اینه که نه خدایی نکرده زده به جاهای باریک باریک کشیده، اینجا برن از دیگران کمک بگیرن.
ها یعنی بزرگتری بیاد
پدر بزرگی, بزرگی دایی عموی خاله عمه مادر بزرگی اونا رو وارد کنن، یه روحانی محل رو بیان وارد کنن. در هر صورت فرزند خیلی نمیتونه قاضی خوبی بینه پدر و مادر باشه، و شاید نمیگم اصلا نمیتونه، و شاید حکم به خلاف بده، دل بشکنه همون که خودشون ترسیدن و درستن ترسیدن، آه اونا بگیردشون و اذیت بشن.
باید وقتی شاید مثلا بچه ها بتونن مشورت بکنن با یه بزرگتر،
میتونن حالا میگم مشورت کنن از اونا کمک. من مثلا یه دو تا جوون اومدن مشورت گرفتن، من یک تئاتر یادشون دادم، گفتم یه تئاتر برید پیش پدر مادر بازی کنید، دعواشون ان شاءالله حل میشه. و اتفاقا هم اتفاق خوبی افتاد و الحمدلله نتیجه،
یعنی بشن راهشو پیدا بکنن ان شاءالله. ان شاءالله همه مشکلات حل بشه تو زندگی ها، و زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت و آرامش باشه. خیلی ممنون از توجه شما. شنبه ان شاءالله با حضور آقای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید. آقای ماندگاری دعا بکنن و همه مؤمن بگیم ان شاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به مناسبت همین سوال بگیم خدایا محبت و خوش اخلاقی و صلح و صفا رو به همه خانواده های ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. به رسم این روزها سلام بر امام حسین، حسن ختام برنامه ما خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. تا سلام دوباره، متشکرم. آقای ماندگاری از شما.
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا، حسين 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 غريبا.